بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو تا مقدمه رو من توضیح میدم، یه بخشی از مباحث شبهای گذشته رو دنبال میکنم انشاءالله اگر زنده موندیم و خدا توفیق داد و امام زمان ارواحنا فداه عنایت خاص فرمودن، بقیه مباحث رو من احساس کنم جلسه کشش داره، چون ما باید غیر از این که مطلب آماده میکنیم باید روانشناسی جلسه داشته باشیم و ببینیم که جلسه و افراد جلسه کشش ادامه مباحث رو دارن. مقدمه اول، ابراز عشق نسبت به معشوق یک ویژگی فطری برای عاشق است. جمله رو دوباره تکرار میکنم، ابراز عشق از عاشق به معشوق یک ویژگی فطری برای انسان. اینم خدمتتون عرض کنم که حدیث و قرآن مترجم زبان فطرت و زبان فطرت رو ترجمه میکنه. اون چه که ما در قرآن و احادیث داریم، قرآن و احادیث ترجمه کننده زبان فطرت هستند. لذا در کتاب شریف کافی آمده است که کسی را که دوست داشتی بگو، و هیچ وقت شرع انبر ما بر خلاف مسیر فطری قدم بر نداشته و بر نمی دارد. مقدمه اول. مقدمه دوم، یکی از ارتباطات میان عاشق و معشوق رنگ گرفتن عاشق است از معشوق. اینو میگن هماهنگ سازی عاشق با معشوق. عاشق دلش میخواد که با معشوق خودش هماهنگ بشه. این هماهنگ سازی همه جا هست. معمولا این مسئله هم در معشوقهای مجازی است صحیحه، هم در معشوقهای حقیقی. حالا لازم نیست معشوق انسان یک دختر باشه یا پسر باشه، ممکنه یه جوانی معشوقش ژاپن باشه، که میدونید هست برای خیلی از جوانها. خیلی از جوانها یه مدتی معشوقشون ژاپن بود، میگفت 8 ماه میرم ژاپن، اون تاریخ 300,000 تومان در میارم، 80,000 تومان خرج میکنم، 220,000 تومان برام میمونه، اگه 2 تا 8 ماه برم 440,000 تومان برام میمونه. و میرفتن و همینطوری هم میشد، معشوقشون بود ژاپن. یه مدت عوض شد، معشوقشون شد باکو. بعد این معشوقا معمولا وقتی جوانن و سرحالن و فرش هستن و با طراوت معشوقن، وقتی یه مقدار پیر میشن از معشوق بودن دیگه میشن عجوزه و میرن کنار. و همچنین یه مدت قبل از اون معشوق بود برای خیلی از جوانها دبی، اون برای آب. حالا برای خیلی ها خیلی چیزها و خیلی کسها معشوقن. همانند سازی، همرنگ شدن با معشوق، فرق نمی کنه معشوق انسان جسم باشه یا جان باشه، فرد باشه یا جمع باشه، اونجوری میشه. اینو تصدیق می فرمایید با تجربیات فراوان و برخوردهای زیادی که شما هم دارید و شاید بیشتر از من. گفت معلم دینی سر کلاس از پسره پرسید که پسرم بگو ببینم کلاس دینی بود. در خیبر رو کی شکسته؟ گفت به خدا آقا من خبر ندارم، شاید تو کلاسای دیگه بوده. معلم با عصبانیت رفت دفتر، به رئیس گفت بابا این چه بساطیه به شاگردای تربیت کردیم. من میگم در خیبر کی شکسته؟ میگه کلاس بغلی. میگه بچهای من دروغگو نیستن، شاید مدرسه مجاور بوده. مقدمه اول بود اظهار عشق به معشوق فطری، مقدمه دوم همانند سازی عاشق با معشوق طبیعی، همرنگ شدن، همانند شدن، رنگ گرفتن عاشق از معشوق طبیعی. این دو تا مقدمه یه نتیجه کوتاهی داره. نتیجه کوتاهش اینه که در شرع به ما گفتن که اینو دوست داشته باش، اونو دوست نداشته باش، به این محبت داشته باش، به اون بغض داشته باش. ممکنه در دل به یکی محبت داشته باشی ادامه نده، یه کاری کن که محبتت قطع بشه. ممکنه در دل بغض یک انسان والایی را داشته باشی ادامه نده، اینو قطعش کن، محبت داشته باش. یعنی اون جرقه اولیه محبت ممکنه در اختیار خود انسان نباشه، ولی ادامه محبت و ادامه بغض در اختیار خود انسانه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، نوشتن، گفتن، تصویر، فیلم، تابلو، فضا، محیط، همه اینها در ترسیم صفات معشوق در جان عاشق اثر می کنند. همه اینا خوب توجه کنید، حواستون به من. نوشتن، تصویر، تابلو، فضا، گفتن، تکرار، از صفات معشوق در جان عاشق اثر میکنه. باز یه نتیجه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. پس یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا. چرا زیاد؟ خب من تو دلم به یاد خدا هستم، من به فکر خدا. نه، باید بگی. آقا من اگه وایستم الله اکبر سه رکعت نماز قبل از ظهر میخونم قربتن الله به قول ترکا، الله اکبر تو دلم، قبوله؟ قبول نیست. باید الفاظو بگی، عربی هم باید بگی به کوری چشم آتاتورک، چون آتاتورک البته قرار بود در مملکت ما هم بیاد، خدا نذاشت، یعنی امام زمان و اهل بیت چون اینجا مملکت شیعه است نذاشتن. اینا در کشورهای خاورمیانه اسلامی تصمیم گرفته بودن که زبان دین رو برگردونن. آتاتورک میگفتش که یه مدتی در ترکیه سر معزنه ها به جای الله اکبر میگفتن تاره زرفده ترکی، یعنی خدا بزرگه، The God is bigger. مثلا این مسئله که بگیم، عربی هم بگیم، این جملاتم بگیم، تکرارم بکنیم، زیادم بگیم، در دین مطرحه، چون فطریست. پس مقدمه سوم من این است، عاشق دلش میخواد خوبی های محبوب و معشوق خودش رو بگه، هی به زبون بیاره. مقدمه چهارم، در معشوق های معمولی وقتی ما زیاد تعریف کنیم مخصوصا در حضور خودش میلغزه، باورش میشه. در محبوب های معمولی زیر صد، در تاریخ ما کم داشتیم، یا نمیدونم اصلا داشتیم یا نه، انسانهای زیر الگوهای صد آیا بودن کسانی رو که تعریفشون رو کردن، صفاتشون رو گفتن، خصائصشون رو در حضور خودشون گفتن و خودشون تکون نخوردن؟ مصداق اون حدیثی بودن که امام علیه السلام فرمود المؤمنو المدح و زم فیه سیان، یعنی مؤمن مدح و زم دربارش مساویه. خیلی ادعاست. من که تا حالا پیش نیومده برام، حتی این پسران کوچه که من که دبستانی هستن، چون میدونن بهترین راه تسخیر ما با توجه به همون به اصطلاح آخر کلمه که ما را مسخر کنن، بهترینش اینه که حاج آقا خیلی خوب صحبت کردی. با این که یه بچه دبستانی است من خوشم میاد، تا حالا نشده کسی از من تعریف کنه خوشم نیاد و نشده کسی از من مذمت کنه برام مساوی باشه. این مقدمه چهارم. الگوهای غیر الگو، خواهش میکنم مقدماتمو بسیار دقت بفرمایید. اگر من مقدماتی که در ذهنم جور کردم، تنظیم کردم، عرض کنم خوب برای شما جا بیفته، از اصل مطلب حتی یه خطشم یه فرازشم بگم کافیست، چون کلید بقیهش رو شما خودتون به دست میارید. الگوهای غیر صد وقتی ازشون تعریف میشه، عاشقانشون ازشون تعریف میکنند، براشون امر مشتبه میشه. لذا میگن که در مسائل تربیت در مقابل جوان و نوجوان تعریف نکن، از دیگران بالاتر نبر. به پدر میگن میان اولاد فرق نگذار، حتی اعتراضتم مستقیم نگو، تشویقتم مستقیم نگو، مگر به یک زبانهایی که شرع گفته با ملاکای اصلی. پس مقدمه چهارم اینه که الگوهای غیر صد یعنی غیر معصوم وقتی که عاشقانشون از صفات و ویژگیهاشون بگن میلغزن، براشون امر مشتبه میشه. در طول تاریخ کسانی را که به انحراف کشیدن و بنیانگذار مکتبهای گمراه کننده بودن، نوعا کسانی بودن که عاشقانشون بی حد ازشون تعریف کردن و اینها رو در حصار این تعریف ها نگه داشتن و راه تماس با بیرون رو برای اینها بستن و اینها دور خودشون با این تعریف تنیدن و فکر کردن فقط خودشون هستن و این ویژگی ها. مقدمه پنجم و دنباله مقدمه چهارم، الگوهای صد، معشوقهای معصوم، مجسمهای عبودیت. این واژه‌هایی که عرض می‌کنم با توجه به مباحثی است که در این 11-12 جلسه قبل عرض کردم. معبودهای، مجسمهای عبودیت، الگوهای صد، معشوقهای حقیقی که رنگ خدایی دارن، کسانی هستند که چون مقام عصمت دارند در مقابل تعریف عاشقان و تعریف کنندگان نمی لغزن، دلشون تکون نمی خوره، از عبودیتشون کم نمیشه. اگر بخوام برای این مسئله نمونه تاریخی و حدیثی بیارم، صدها نمونه دارم از خود پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. تا حضرت عسکری علیه السلام و تا خود امام عصر، کسانی که خدمتشون رسیدن که اینا وقتی کسانی می اومدن تعریف می کردن، اگر راجع به مقام امامتشون بود و مسئله هدایت و راهنمایی و رهبری در پیش بود و طرف گمراه بود و باید هدایت بشه به فضل امام و مقامات ائمه وارد بشه، میگفتن ذالک فضل الله یعطیه من یشاء هذا من فضل ربی. امشب هر مقدمه که میگم بغل دستش در جنبش یه نکته ظریف اعتقادی رو به اصطلاح به ذهنم میزنه و میگم، یعنی خودداری نمیکنم. شما میدانید که برای خوندن زیارت جامعه کبیره که یکی از بزرگترین سرودهای عاشقانه عاشق است در مقابل معشوقهای صد به طور دست جمعی، و یکی از عمیق‌ترین کتاب‌های معشوق شناسی است، محبوب شناسی است، امام شناسی است. و در این کتاب مفصل زیارت جامعه که از زبان قطعی معصوم صادر شده و بارها و بارها در طول تاریخ توسط امام یازدهم، چون امام دهم فرمودن اون، امام یازدهم و امام عصر ارواحنا فدا و علمای بزرگی که خدمت امام عصر رسیدن به وسیله خوندن این زیارت، مانند مجلسی اول پدر محمد باقر مجلسی تأیید شدند، این زیارت های ویژگی داره. ویژگیش اینه که می فرمایم که اول بگو اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله. لا اله الا اللهش دنبالش لا شریک له داره، یعنی تأکید بر توحید. راجع به رسالت پیغمبر عبودیتش رو بیان میکنه. بعد میگن که بعد از این که این کلمه شهادت، این توحید و اقرار به نبوت رو جاری کردی، 34 مرتبه بگو الله اکبر، چند گام کوتاه بردار به سوی حرم و روزه، سپس باز 33 مرتبه بگو الله اکبر، چند گام دیگر بردار، دوباره 33 مرتبه بگو الله اکبر، بعد زیارت جامعه رو بخون. حالا در متن زیارت جامعه چه جملاتی چیا گفتن؟ من گمان میکنم که در این برج بلند زیارت جامعه اون چه که به چشم میخوره توحیده. در شعاع توحید امام شناسی و امامت شناسی، یعنی در زیارت جامعه کبیره اون چه که نمود دارد توحید است، و اونی که در پشت آینه های زلال توحید پنهان شده و روشن شده مسئله امام شناسی. پس مقدمه پنجم من این است که در مورد معشوقها و محبوبهای صد که مجسمه های عبودیت هستند، تعریف و تمجید و بیان ویژگی ها و صفات والا باعث تکون خوردن اونها نمیشه، چون اینا مقام عصمت دارن و مدح و ذم درباره اونها مساوی است. فقط این تعریف تمجیدها و تعریفها برمیگرده به خود گوینده که عاشق است، تا معرفت عاشق و زائر نسبت به معشوق خودش بیشتر بشه. نتیجه این است که در زیارات که ما الان 12 شب خدا توفیق داده در زیارت صحبت کردیم، در زیارات، اوج زیارت، عمق زیارت، رأس مخروط زیارت، نمود بود زیارت، عبارت است از بیان ویژگی های عاشق نسبت به محبوب صد خود و الگوهای خود. این بیان ویژگی ها برای محبوب چه فایده داره؟ برای محبوب فقط یه فایده داره، و اون این است که حبیب و محب ابراز عشق میکنه، ابراز علاقه میکنه. اما انوار متلعلع این بیان ویژگی ها و خصوصیات عاشق نسبت به معشوق در سرودهای عاشقانه زیارت برای زائر برمیگرده به روشن شدن نقطه ها و زوایای تاریک وجود خود عاشق. لذا میگن که زیارت با معرفت، زیارت با شناخت. مقدمه زیارت امام اگه میخوام زیارت باشه، معرفت امام است. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیتن یا میتت الجاهلیت، دو جور روایت نقل شده، یعنی دو سری روایت داریم. یعنی معرفت مقدمه عشق است، مقدمه ابراز علاقه است. لذا میبینیم که در نوع زیارات که من امشب یکی از کوچکترین و کوتاه‌ترین زیارات رو انتخاب کردم. خواستم بحث هم متصل باشه هم منفصل باشه، یعنی یه بحث برای کسانی که فقط امشب اومدن قابل استفاده باشه. لذا یکی از زیارات کوتاه رو انتخاب کردم. یکی از کوتاه‌ترین زیاراتی که با اینکه کوتاه هست بسیار عمیقه، با اینکه مختصره بسیار مفصله، با اینکه ظاهر کوتاهی داره باطن بسیار عمیقی دارد، زیارتی است که انسان وقتی مزور خود را بیان ویژگی میکند به صورت سلام و صفاتش رو بیان میکنه، در بیان اون صفات ویژگی هایی را میگوید که ضمن اینکه خصوصیات شخصیت محبوب خودش و مزور خودش رو بیان میکنه، در تمامی این خصوصیات چراغ‌های روشنه و فلش‌های نشان دهنده توحید و یگانه پرستی و ترک شرک و بندگی خدا و عبودیت پیداست. اما برای خاطر اینکه اون دو تا جمله رو معنا کنم، یکی دو تا تذکر دیگر هم دارم، به خصوص یکی دو تا جمله‌شو می‌خوام برای شما معنا کنم از این زیارت. لذا یکی دو تا تذکر دیگه هم دارم. حاکی ها دو جورن آقایان و بانوان، پاکی های فیزیکی و پاکی های متافیزیکی، پاکی های جسمانی و پاکی های روحانی، صفای جسمانی و صفای روحانی، طهارت جسمانی و طهارت روحانی. من وقتی دستم خونی بشه بشویم این طهارت جسمانی است، اما وقتی وضو بگیرم این طهارت روحانی است. برای اینکه وضو گرفتن ظاهرش کار فیزیکی است، ولی اینکه من وضو دارم یه کار متافیزیکی است. یعنی این کار فیزیکی علامت است و عنوان است برای کار متافیزیکی و معنوی و روحانی. پاکی ها پاکی های جسمانی و روحانی. در اسلام برای پاکی های جسمانی خیلی اهمیت ندادن. گفته کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس. هر چیزی برات پاکه مگر اینکه بدونی که یقین داشته باشی که نجسه. یعنی تعریف پاک در دین این است. پاک چیست؟ پاک اون است که ندونی نجسه. خیلی جالبه ها. یعنی در تعریف یک حقیقت عینی و خارجی مسئله علم و دانستن مطرحه. پاک چیست؟ پاک اون است که ندونی نجسه. این پاک ظاهری است. اما درباره پاکی های باطنی که در درون انسان اثر میکنه که قضاست. خب این گوشت و شک دارم که ذبح شرعی شده یا نشده وظیفه چیست؟ نمیتونی بخوری. وظیفت اینه که تحقیق کنی، یقین کنی، احراز کنی که این ذبح شرعی است. نمیتونی بخوری. خیلی مهمه ها. این جایی که داری نماز میخونی به دلیلی شک داری که قصبی است یا غیر قصبی است، باید یقین کنی غیر قصبی است، یا لااقل ظن قوی داشته باشی غیر قصبی است. مخصوصا در مسئله خوردن، چون نقش اساسی خوردن در روحه، پس طهارت باطنی و طهارت روح خیلی مهمه. نکته بعدی، در دین تربیت از کی شروع میشه؟ از قبل از ولادت شروع میشه. مکتب‌های تربیتی دنیا، سیستم‌های فکری بشری خودشونو کشتن، رسیدن به این که تربیت از موقعی که نطفه منعقد میشه شروع میشه. اسلام میگه تربیت از قبل از انعقاد نطفه. در آینده میخوام یه پسر یا دختری داشته باشیم. این پسر و دختر یه مدتی جوانن، نوجوانن، کودکن، در جنینن، نطفن. قبل از نطفه دو عامل پیوسته به هم، یعنی ارحام و اصلاب، صلبها و رحمها، میگه صلبها و رحمها باید از آلودگی پاک باشن، تا این صلبها و رحمهای پاک نطفه پاک تربیت کنند، جنین پاک، روح پاک کودک پاک، نوجوان پاک، جوان پاک و بعد مسائل تربیتی. خب ما در یکی از کوتاه‌ترین زیارات که اسمش زیارت وارث است، من چند بار تا حالا، یکی چند سال پیش، یکی همین چند روزه، زیارت وارث خیلی کوتاه، دو جورم نقل شده، اونی که معتبرتره توی مفاتیح هست، در متن زیارت وارث دقت کردم واقعا چیه اینا و با چی میشه مقایسه کرد این زیارت کوتاه وارث رو. گفتن که یه استاد، ما خدا رحمتش کنه، یه استادی داشتیم که عرض کنم که استاد فقه اصول ما بودن، گفت در دوره که ما درس میخوندیم پیش ادیب، یه طلبه بود پیش ادیب خراسانی، متول میخوندیم. متول موضوعش علم معانی و بیان و بدیع، علم بلاغت میگن. یک سال پیشش متول میخوندیم. یه طلبه گفت مال کجاست، حالا من نمیگم که به اصطلاح از این طلبه های بربری بود و افغانی، گفت یه طلبه ای تمام یک سال رو درس رو از روی مغنی گوش میکرد، هم مطالعه میکرد هم مباحثه میکرد. اون یک سال درس متول میداد، ایشون یک سال از روی مغنی گوش میکرد. گفتم حالا یه خردیده زیارت وارث رو به من نشون بده، یهو من بیام بخونم کلی صحبت کنم، بعد معلوم شه زیارت جامعه بوده. زیارت وارث در حوالی زیارت عاشوراست و مفاتیح، پیدا کنید اگه به من بدید بهتره، نداریدم اب نداره. در این زیارت وارث که کوتاه ترین سرود عاشقانه نسبت به مقام مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه آلاف و تحیت و سنات، و در این زیارت زائر با مزور خودش و بدین وسیله نشون میده که این عاشق و زائر در این مکتب عشق پرور زیارت به کجا میخواد برسه و باید راجع به چی فکر کنه. این خیلی جالبه. مقدمات زیارت وارث اینجوری شروع میشه: السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. واقعا شما نگاه کنید، من گاهی میبینم که یه نوارهایی، یه نوشتههایی، یه مقالاتی، یه سخنرانیهایی، یه ناخونکهایی به تعلیمات شیعه، به خصوص توی بحث زیارت و توسل و شفاعت و اینها ناخونکهای زده میشود با کمال بیانصافی و بیعدالتی، با اینکه اسمش رو تحقیق میگذارن و قضاوت خرد و عقل میگذارن، با کمال بیانصافی، بدون اینکه اصلا تخصصشون رسیدگی به سند حدیث یا دعا باشه، یا تخصصشون دقت در کلمات زیارت باشه یا روایت باشه، چنان ناجوان مردانه با یه سری الفاظ عوام پسند روز پسند که یه مرزش مرز بیدینی است و مرز لاابالیگری است و مرز صلح کلی است. چون مردم، شما اینو بدونید، نوع مردم دوست دارن هم بگن من دین دارم هم آزاد باشن، یعنی دوست داره بگه من متدینم. چون اصلا لفظ بیدینی در همه ادیان و در همه سیستم ها مطروده، یعنی شما به کسانی که هیچگرا هم هستن و نسبت به مسائل هیچگرایی خیلی متعبد هستن، بگی که این فرد مرتد شده، ملحد شده، از هیچگراها جدا شده، بعدش میاد از بیدینی همه بعدشون میاد. بیدین مسلمان، بیدین مسیحی، بیدین یهودی، بیدین بودایی، بیدین برهمایی، همه از بیدینی بعدشون میاد. لذا نوع مردم دوست دارن هم بگن ما متدین هستیم و مذهب داریم، دین داریم، هم رها و آزاد باشن، هر رستوران دلش میخواد با هر فرند و رفیقی غذا بخوره، هر چمنی دلش میخواد با هر فرند و رفیقی بگرده، هر شمالی، هر جنوبی، هر نمیدونم هتلی دلش میخواد با هر رفیقی باشه، دینم داشته باشه. لذا حرف زدن خیلی راحته، اما متعبد بودن به تعبدات دینی خیلی راحت نیست و خود یک نوع ریاضت است. لذا عرض میکنم شما در این زیارت وارث دقت کنید، کتاب جلد 101 و 102 بهار مجلسی رو مطالعه کنید، به ریفرنس های قبل از مجلسی مراجعه کنید، مانند مصباح المتهجد شیخ، مانند مصباح کفعمی، مانند اقبال الاعمال سید ابن طاووس و کتاب های قبلی دانشمندان قبلی که از زمان کلینی و از زمان غیبت صغرا بوده، تا حالا برگردید به اونها ببینید یکی از معتبرترین سرودهای عاشقانه عاشقان برای تصویر چهره محبوب و معشوق سعد به نام امام حسین علیه السلام که سرتاسر زندگیش حماسه بر پایه عقل و استوار شده بر اساس دین و عبودیت بوده، این حماسه وجود داره و این سرود عاشقانه وجود داره. چه کرده در این زیارت کوتاه؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، یا وارث نوح نبی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله، یا وارث موسی کلیم الله، یا وارث عیسی روح الله، یا وارث محمد حبیب الله. یعنی حسین من، تو صفوت و برگزیدگی را از آدم، نبوت را از نوح، خلت را از ابراهیم، کلیم اللهی را از موسی، روح اللهی را از عیسی، حبیب اللهی را از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. به ارث بردی و تو زیبایی هستی، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. هرچه گذشتگان در زیبایی و نیکویی داشتند تو در جان خودت جمع کردی. ای محبوب صد من، ای مزور من، ای مجسمه عبودیت من، ای الگوی ما فوق انسان من، ای امام من، ای پیشوای من، تو در همه کمالات گذشتگان شراکت داری و وارث اونها هستی. میگوید و میگوید و میگوید السلام علیک ایها الوصی البار التقی. البته اینی که من میخواستم این زیارت وارث نیست، یه قسمت دیگه است، ولی این هم اونها رو داره. بعد همینجوری عبارات را میگوید و میگوید و میگوید تا میرسه به این قسمت، میگه معشوق من معشوقی است که از قبل از نطفه در ارحام مطهره و در اسلاب شامخه تربیت شده است. محبوب من یه همچین محبوبی است. اشهد انک کنت نورا. امیدوارم که من صدام خوب نیست، اما امیدوارم که مشرف بشیم، بشم چاووش شما، روزخون افتخاری شما، هم کفشای شما رو بردارم و هم زیر پای شما رو جارو کنم، به عنوان عاشقان زائران دیدار کنندگان یک محبوب حماس آفرین، الگوی مجسم عبودیت و بندگی حضرت سید الشهدا علیه السلام. اونجا این جمله ها رو با هم بخوانیم: اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخه. نور با اسلاب و شامخه چه نسبتی؟ اونی که در صلب هاست نور نیست، نطفه فیزیکی است، اما تو نطفه فیزیکی برای هسته وجودی تو بهانه فیزیکی است. کنت نورا فی الاسلاب شامخه، اسلاب شامخه گفته، یعنی تمام صلبهایی که یکی پس از دیگری نطفه تو را منتقل کرده است شامخ بوده و بلند مرتبه و عالی مقام و الارحام المطهره. ارحام طاهره با ارحام مطهره فرق داره. ارحام طاهره یعنی رحمهای پاک، ارحام مطهره یعنی رحمهایی که خداوند با نظر عنایت رحمت خاصه خودش
اون ارحام را پاک نگه داشته. ارحام المطهره پله ها و درجه ها بالاتر از ارحام طاهره است. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسک الجاهلیت به انجاسها. جاهلیت یعنی شرک. هرگز در طول زمان از آدم صفوت الله تا محمد حبیب الله در هیچ صلبی و رحمی که تو بودی شرک راه نیافته.
سمیدی دلا یعنی چی؟ اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه لم تنجسک الجاهلیت به انجاسها. جاهلیت گذشته تا کنون از ابتدای نطفه آدم ابوالبشر تا وجود فیزیکی و ناسوتی تو هرگز شرک دوربر شخصیت تو نچرخیده. ولم تلبس که من مدلهمات ثیابها. جاهلیت با لباسهای جهل و تیره و تاریک خود هرگز نقطه ای از گذشته تو را تاریک نکرده.
و اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المؤمنین و اشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الهادی المهدی و اشهد ان الائمه من ولدک کلمت التقوا. اون گذشته این آینده رو هم دارد به افتخار شهادت ابی عبدالله الحسین علیه السلام که قطره قطره خونش را در راه خدا داده. روز عاشورا عرض کردم لذا شده سار الله و ابن ساره. به افتخار اینکه قطره قطره خون سید الشهدا در راه خدا داده شده سه ویژگی دارد، همون سه ویژگی که امام عصر ارواح نافدا در زیارت ناحیه وقتی سلام می کند به اون سه ویژگی اشاره می کند. می گوید سلام بر تو ای جد من که الاجابت تحت قبته و الائمت من ذریته و الشفاء فی تربته. این سه خصوصیت خصوصیتی است که فقط امام حسین علیه السلام داره. زیر قبه امام حسین علیه السلام دعا مستجاب می شود و در تربت او شفا هست و ائمه از فرزندان او هستند. همه ائمه امامن، همه معصومن، همه والا هستند، همه الگوهای صدن، اما امام حسین علیه السلام این سه تا خصوصیت رو داره. حالا من وقتی زیارت وارث می خونم از نزدیک یا از دور، من با این زیارت ساخته میشم تلعلو این انوار و انعکاس این نورها و تشعشعات برای وجود زائر و عاشق است یا برای وجود مزور. ما در این نشستای خصوصی معمولا به دوستان میگیم که هر هفته یکی باید 5-6 دقیقه راجع به امام عصر ارواح نافدا صحبت کنه، چون به هر حال او مولای ماست، آقای ماست، اداره کننده ماست، امام محترز و طائع ماست، پدر ماست، برادر ماست، مهربون تر از مادر ماست، مواظب ماست، مسئول ماست، مراقب ماست، عالم ماست. همه هستی ما از جانب اوست، همه پیشرفت ما به واسطه اوست. در قوس نزول اولین واسطه ماست، در قوس صعود آخرین وسیله و ابزار بالا رفتن دعای ماست و عبادت ماست. باید صحبت کنیم. این جوان گفت اگر حاضر نبود اون کسی که قرار بود صحبت کنه، این جوان گفت اگر اجازه بدید من در موضوع دیگری صحبت می کنم. یه روب این جوان دانشگاهی شروع کرد صحبت کردن در امام سجاد و اینکه امام سجاد در بین ما شیعیان و شما روزخونا به من گفت مغفول شده، فراموش شده. درست حضرت زینب کبری سلام الله علیها قهرمان کربلا است، اما امام سجاد امام معصوم
کاروان اسرا بوده. خیلی من از سبتالا از امام سجاد علیه السلام احساس شرمندگی و خجالت می کنم که ما کم توفیق به ما دست داده که نسبت به ایشون عرض ارادت و اخلاص داشته باشیم، مگر سال یه دفعه اگه برنامه ای داشته باشیم. جملاتی رو در حدیثی نقل کرده مرحوم محدث قمی که من برای شما میخونم، نقل از خود امام سجاد علیه السلام است. میفرماید که راوی زائد نامی است، ان علی ابن الحسین، از خود امام سجاد نقل میکند، انه لما اصابنا به تف ما اصابنا، تف یعنی کربلا، موقعی که در کربلا این وقایع اتفاق افتاد و قتل ابی علیه السلام و پدرم کشته شد و قتل من کان معه من ولده و اخوته و سائر و اهله، و وقتی که همه یارانش کشته شدند و حملت حرمه و نساؤه علی الاقطاب، زنان و فرزندان ابی عبدالله را به صورت اسرا بر شتران سوار کردند و حمل کردند، یراد و بنال کوفه، میخواستن ما رو ببرن کوفه، فجعلت انظر الیهم سرعا، گفتیم که ما را از کنار گودال قتلگاه عبور بدن، خوبه اب نداره، گفتیم که ما را اون چراغ روشن باشه که من کتاب رو ببینم، فجعلت انظر الیهم سرعا، گفتیم ما را از کنار گودال قتلگاه عبور بدهن، وقتی نگاه کردم به گودال و به میدان، دیدم برادرهام، همه دوستانمون، شیعیان پدرم، خود پدرم قطع روی زمین افتادند، فیعظم ذلک فی صدری، به سینم خیلی تنگی کرد، و یشتد لما اری منهم قلقی، فکادت نفسی تخرج، نزدیک بود روحم از جسدم بیرون بیاد، نزدیک بود قالب تهی کنم، و تبینت ذلک منی عمتی زینب، زینب دید من دارم به خودم میپیچم مثل مار گزیده، زینب بنت علی، فقالت مالی اراک تجود و بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، دید من به خودم میپیچم، امم زینب فرمود ای وارث و ای یادگار برادرم و برادرانم و پدرم چرا به خود میپیچی؟ گفتم برای اینکه این همه کشته ها را در روی زمین که سرها اونها از بدنشون جدات میبینم، زینب گفت روایت میکنم از پدرم علی و پدرم علی از جدم رسول الله که به ما خبر داد روزی میاد برای فرزندم حسین ابن علی که او و تمام اصحابش را با لب تشنه در زمین کربلا میکشند، بدنهاشون از درهاشون فرسخها فاصله پیدا می کند، کسی پیدا نمی شود تا مدتها که بدن اینها را کفن کند و دفن کند، ملقن سلاسن بلا غسل بلا کفنی. بعد پیغمبر فرمود ادهی از دوستان و شیعان ما پیدا می شن، این بدنها را دفن می کنند، روی این مزاجع و قبرها بنا می کنند، هر روز هر شب به زیارت و دیدار این قبرها می آیند، قبرها را آباد می کنند، رفت آمدشون را به محبت ما و به محبت حسین به این امکن زیاد می کنند. من شهادت می دهم خدا را که آنانند دوستان حقیقی ما. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.